المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة.
الله أكبر.
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة.
الله
وذلك دين القيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. أولئك هم شر البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق
الله. تو این لحظه ها فرشته ها به امر خدا آسمون رو به زمین نزدیک میکنن. الان دیگه وقت قراره. خدا دعوت میکنه. اذان مغرب به افق تهران. استاد مرحوم رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
الله Allah, 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 Allah.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلا.
ای خدای تنهایان و بیکسان و بی‌نسان،
به عظمت که یا الله،
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی،
دردهای نگفتنی،
دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن،
به نبوت یا محمد،
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز.
ناد علیاً مظهر العجائب،
ناد علیاً مظهر العجائب، أجده عونا لك في النوام، كل هم وغم سينجلي بعظمتك
يا الله،
يا الله،
يا الله،
بنبوتك،
بنبوتك
يا محمد،
يا محمد، يا محمد،
بولايتك يا علي،
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 يا علي، يا علي،
خدا اگر آدم رو حفظ کنه اینطوریه، اینطوریه که این دعا رو در حق هر کدوممون مستجاب کنه که خدایا ما رو به عشق زنده بدار، به عشق بمیران و به عشق محشور بگردان. خدایا حافظمون باش.
Thank you. تلنگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیز سلام، شما شنونده برنامه تلنگر هستید از رادیو ایران. جریان برق نعمت بزرگیه که اگر نبود خیلی از امکاناتی رو که الان داریم رو نداشتیم. اگه میخوایم همچنان از این امکانات بهره ببریم و تو زندگیمون رنگ آسایش پر رنگ باشه، لازمه کمی سبک استفاده از وسایل برقی رو تغییر بدیم. کار سختی نیست. با تلنگر امروز همراه بشید تا ما چند راهکار خوب و ساده به شما بگیم. شما هم میتونید از تجربیات خودتون به ما بگید. 3900 پل ارتباطی شما با ماست. بعضی ها تا وارد خونه میشن تمام چراغ‌های خونه رو روشن میکنن، بعد هم خودشون میرن به یه اتاق دیگه و ساعت‌ها تو همون اتاق میمونه. به نظرتون روشن کردن این همه چراغ لازمه؟ روشن کردن این تعداد چراغ فقط باعث بالا رفتن میزان مصرف برق منزل و افزایش هزینه برق میشه. پس چراغ‌های اضافه خاموش.
سلام، قاسمی هستم، کارشناس شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ. شاید برای شما هم پیش اومده باشه که وارد اتاقی بشید و ببینید که چراغاش روشنه، اما هیچ کس اونجا نیست، یا وسط روز با اینکه نور کافی وجود داره چند تا لامپ هم روشن مونده. شاید خاموش کردن یک لامپ کار خیلی کوچیکی به نظر برسه، اما وقتی همین کار ساده توسط تعداد زیادی از مردم انجام بشه، تأثیر بزرگی توی کاهش مصرف برق داره. بهتر از نور طبیعی روز بیشتر استفاده کنیم، پرده ها رو کنار بزنیم و فقط چراغ فضایی رو روشن کنیم که واقعا بهش نیاز داریم. توی راهروها، اتاقهای خالی، بخشایی از خونه که ازشون استفاده نمی کنیم، روشن موندن لامپ ها هیچ فایده ای نداره. استفاده از لامپ های کم مصرف و LED هم میتونه مصرف برق رو به میزان زیادی کاهش بده. البته کم مصرف بودن لامپ به این معنی نیست که اون رو بی دلیل روشن بذاریم. صرفه‌جویی از همین کارهای ساده شروع میشه. چراغ اضافی رو خاموش کنیم تا چراغ خونه ها و شهرمون روشن باشه و شبکه برق پایدار بمونه. یادمون باشه که برق شهر دست ماست.
دوست عزیز، من عباس سنجری از برنامه تلنگر رادیو ایران با شما همراه هستم. خب الان در فصل گرم گرم تابستان هستیم و نگاه همه در خصوص صرفه‌جویی در مصرف آب و برق است. میخوام بپرسم شما وقتی وارد منزل میشید، نمره‌ای که به خودتون میدید در ارتباط با صرفه‌جویی چه نمره‌ای هست و زمانی که در منزل هستید چه فعالیتی در ارتباط با کنترل کولر دارید؟ واقعا دور تون میذارید، دور کن میذارید؟ توضیح برامون داشته باشید.
ما در آموزه‌های دینیمون داریم که باید صرفه‌جویی کنیم و ان الله لا یحب المسرفین، کسایی که اسراف کننده هستن خداوند دوست نداره. و در بحث آموزه‌های فرهنگی هم تکلیف اجتماعی ما این هستش که در بحث استفاده از برق اون مصرف رو به صورت بهینه ما داشته باشیم. بنده خودم وقتی در منزل هستم سعی می‌کنم وسایل اضافی رو خاموش کنم، حتی المقدور کولر رو از دور کندش استفاده می‌کنم و حتی در زمانهایی که هوا قابل تحمل هستش کولر رو خاموش میکنم.
این حرکت شما چقدر میتونه در سراسر کشور واقعا حائز اهمیت باشه؟
اگر این نگاه در تک تک افراد ما بتونه انجام بشه و عمل بشه، قطعا ما کسی برق نخواهیم داشت و این بحران را به راحتی پشت سر خواهیم گذاشت.
حالا قطع برق و آب داشته یا نه؟
فعلا تا این لحظه که الحمدلله قطعی نداشتیم.
پس دو تا مورد میشه بهش اشاره کرد. یک، قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود و هرگز نشه فراموش لامپ اضافه خاموش. تشکر میکنم.
از اینکه این تلنگر رو هم همراهی کردید ممنون و سپاسگزاریم. تا سلامی دوباره، خدا حافظ.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
پنجره‌ای رو به نور، پنجره‌ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه، در کتاب شریف نهج البلاغه. پنجره‌ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان من لا اله الا مجدنا سیدنا مولا الکونین و امامنا بالحق مولا المبدین و باعث المرسلین و امام المتقین
پنجره ای رو به نور به روایت حجت الاسلام دکتر محمد حسین شهبازی.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. سلام بر مهدی موعود. عرض سلام و ادب و خدا قوت و خسته نباشید به شنوندگان عزیزی که تو این جلسات با ما همراه هستن، با هم دیگه سر سفره نورانی معارف نهج البلاغه و کلمات گوهربار و دورربار امیرالمومنین مهمان هستیم. خطبه 198 رو بررسی می‌کردیم. اوصاف قرآن رو از منظر فرمایشات امیرالمومنین چندین جلسه است با هم دیگه داریم بررسی می‌کنیم. امیرالمومنین تعابیری درباره قرآن داشتند که فرمودند معدن ایمان است. معدن به اصل هر چیزی میگن، اشاره به این که مهمترین معارف اسلامی از توحید و اثبات وجود خدا بگیرید تا مسئله معاد و اعجاز قرآن و ولایت و تمام اینها ریشه در قرآن داره، چون معدن و منبع یعنی چیزی که اصل هر چیزی است، یعنی فرو از داخل اون استخراج میشه. در ادامه حضرت میفرماید که ریاض العدل و قدرانه، باغهای عدالت، ریاض باغ ها رو میفرماد، عدل یعنی عدالت، میفرماد قرآن باغ های عدالت و آبگیر های این باغه. این تعبیر تعبیر بسیار مهم است.
قرآن معدن ایمان و کانون آن است، چشم سارهای دانش و دریاهای علم و باغ های عدالت و برکه های عدل و پایه های اسلام و بنیان آن و نهرهای حق و دشتهای خرم و سرسبز دین است.
ما میدونیم خدای متعال در قرآن کریم همه مؤمنان رو مخاطب قرار داده، فرموده که کونو قوامین بالقسط، جای دیگه فرموده کونو قوامین لله، میفرماید یعنی قیام به عدالت کافی نیست، باید قوام باشیم. قوام صیغه مبالغه، یعنی خیلی قیام کننده، یک تأکیده. بعد در ادامه در سوره مبارکه مائده می‌فرماید مبادا دوستی ها و دشمنی ها، حب و بغض ها، رفاقت و عداوت ها باعث بشه که در حق کسی ظلم کنید، عدالت رو زیر پا بذارید، مبادا باعث بشه که از عدالت و انصاف ورود کنید. اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدالت پیشه کنید که بسیار به تقوا نزدیکتر است. در سوره نساء هم اونجایی که می‌فرماید کونوا قوامین بالقسط شهدا لله، قوام به قسط باشید، حتی راجب پدر مادر و بستگان، میفرما راجب نزدیکترین کسانتون هم حواستون باشه، از عدالت خارج نشید. ما معمولا چون دوست داریم پدرمون، مادرمون، همسرمون، فرزندمون، دوستی و رفاقت، حب و بغض باعث بشه که یه مقدار از عدالت فاصله بگیریم. امیرالمومنین میفرماید این قرآن اصل عدالت است. عدالت یعنی چی؟ عدل یعنی هر چیز سر جای خودش باشه. اینکه هر چیزی کجا باید قرار بگیره رو شما از قرآن باید یاد بگیرید. میگه هر چیزی حقش در قرآن بیان شده. و اصافی الاسلام و بنیانه، سنگهای زیربنای اسلام، همچین تعبیری هم میرمون داره، و بنای اسلام و بنیان اسلام در قرآن. و ما در حدیث ثقلین هم داریم که قرآن ثقل اکبر است، یعنی اصل قرآن است، نه به این معنی که اهل بیت فرعن، یعنی اهل بیت مبین این قرآن هستند.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره ای به آفتاب بی زوال خطبه ها، حکمت ها و نامه های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
ما روایتی داریم از امام باقر علیه السلام، خیلی هم معروفه، حتما شنیدید این روایت رو، که اسلام بر 5 پایه بنا شده: نماز، زکات، حج، روزه و ولایت. لذا ما برای شناخت دین اسلام باید حتما به بنیان او مراجعه کنیم و بنیان اسلام قرآن کریمه. و برای من عجیبه بعضی از کسانی که داعیه داره حتی ترویج اسلام هستن خیلی با قرآن کاری ندارن، حتی گزاره های خلاف قرآن بعضن به کار میبرن و این جز ظلم هایی است که در حق این کتاب آسمانی میکنیم گاهی اوقات ما. بعد از اینکه حضرت در باب عدالت صحبت میگن، نوبت به حق میرسه و راجع به حق صحبت میکنن. میفرمایم قرآن چیست؟ اودیت الحق و قطانه، دره ها و ظرف های حق و پهنای اون. حق با معنای بسیار گسترده‌ای که داره. ببینید، ما برای خوب بودن چند بُعد رو نیاز داریم، چند حق رو باید رعایت کنیم. یک، در ارتباط با خودم، بهش میگن حق النفس. در ارتباط با خانواده و محیط اطراف که بهش میگن حق الناس، یا ارتباط و تعامل با دنیای پیرامون. یکی، ارتباط با محیط زیست، درختان و نمیدونم آن چیزی که در محیط زیست. یکی، ارتباط با حیوانات، حتی اینا در اسلام همه صحبت شده، با حتی اون دامی که آدم داره، با اون حیوانی که تو خیابون میبینه. و از همه اینها مهمتر، ارتباط با خدا یا حق الله. گیرم یه آدمی در تعامل با دیگران آدم خوشمشربی است، آیا همین یه دونه کافیه؟ یعنی طرف مثلا شمونی با خانوادش خوش برخورد نیست، با خدا که خالق اوست حق خدا رو رعایت نمیکنه، نماز نمیخونه، روزه نمیره، حجاب رعایت نمیکنه، واجباتی که خدا گفته رو زیر پا میذاره، غیبت میکنه، تهمت میزنه، نگاه به نامحرم داره، حقوق محیط زیست رو رعایت نمیکنه، مثلا خیلی راحت آتیش میزنه درختا رو، آشغال بیرون میریزه، صرف این که با چند نفر خوش مشربه میگیم آدم خیلی خوبیه. من نمیگم ارتباط و تعامل با دیگران مهم نیست، میخوام بگم همه خوبی در این منحصر نیست. ما فقط حق دیگران رو که نداریم، ما حق نفس داریم، یعنی با خودم. سیگار اگر میکشم، قلیون اگه میکشم، من نمیخوام فتوا بدم بگم حراما، نمیدونم، حق چشمم رو رعایت نمیکنم، حق ریم رو رعایت نمیکنم، حق گوشم رو رعایت نمیکنم، آسیب میزنم. دیدید گاهی اوقات مثلا طرف خیلی خوشحاله، فکر میکنه خیلی کار خوبیه، سیگار رو با پشت دستش خاموش میکنه. خب من دارم به نفس خودم، به وجود خودم ظلم میکنم. بالاترین ظلم به خودم گناه کردنه، احکام خدا رعایت نکردنه. خب کسی که حق خودش رو یا از همه بالاتر حق خدا رو رعایت نمیکنه، این نمیتونه آدم خیلی خوبی باشه. بله، میشه گفت تو یکی از ابعاد خوبه، ولی خب حق الله که مهمترینه. ما موقعی برخوردمون با دیگران و با محیط زیست و اینها اجر و ثواب داره و خوب محسوب میشه که من حق خدا رو رسمیت بشمرم، خدا رو به عنوان خالق بپذیرم. حالا قربتن الالله، چون خدا فرموده، اینجا دیگه میشه کار مخلص برای خدا. یه وقت من با دیگران آدم خوبی هم، واسه اینکه بگن آدم خوبیه، خب این برای خدا نیست. اما یه وقت میگم خدا